استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید سمی عباس هستم و با همکاری تکنیکی تایروشان تا پایان این ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد حمله طالبان به شهر غزنی و حالات فعلی این شهر، نزدیکی پاکستان با روسیه و مطالب دیگر. برنامه هفتوار انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که ستاره فروخ تهیه کرده است.
جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در برخی از بخشای شهر غزنی ادامه دارد. جنرال زلمه وردک از آگاهان مسائل نظامی و جنرال پیشین وزارت دفاع افغانستان از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل کشته شد و وزارت‌های دفاع روسیه و پاکستان گفتند روی گسترش همکاری‌های نظامی میان دو کشور به توافق رسیدند. تفصیل اخبار. تیاره های جنگی و هلیکوپتر های امریکا حمله های هوایی را علیه طالبان مسلح در غزنی آغاز کردند. این حمله های هوایی با دنبال حمله گروهی طالبان مسلح بر شهر غزنی اجرا می شوند. به هدف عقب زدن حمله طالبان از رسیدن نیروهای کماندوی اردوی ملی به شهر غزنی نیز خبر داده شده است. طالبان مسلح دیشب بالای شهر غزنی حمله کردند. مقام های ولایت غزنی گفتند که جسد ده ها طالب مسلح روی جاده ها باقی ماندند. تا حال در مورد تلفات نظامیان افغان و افراد ملکی دقیقاً چیزی گفتن نشده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز کابل را به قصد شهر مزار شریف ترک کردند. اقبال خیبر، یکی از اعضای ارشد این حرکت، برای رادیو آزادی گفت که با پیام صلح و همبستگی رسبار مزار شریف می شوند. این کاروان صلح که از هلمند حرکت کرد و پس از طی کردن صدها کیلومتر به کابل رسید، چندین گردهمایی و تحسن اعتراضی در پایتخت داشت. وزارت دفاع داخلی افغانستان میگوید که بررسی ها در خصوص چگونگی کشته شدن یک جنرال پیشین این وزارت و شناسایی و بازداشت عاملان آن در کابل آغاز شده است. جنرال زلمه وردک دیشب در کابل کشته شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت که مردان مسلح ناشناس بالای خانه این جنرال در منطقه کارته پروان حمله کردند. او میگوید ساعت 2 شب افراد مسلح ناشناس وارد خانه جنرال صاحب زلمه وردک شده و متاسفانه یک کادر و یک جنرال ما جنرال صاحب وردک را به شهادت رساندند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت‌های دفاع روسیه و پاکستان گفتند که روی گسترش همکاری‌های نظامی میان دو کشور به توافق رسیدند. اعزام سربازان پاکستانی برای آموزش به روسیه شامل این توافق است. این توافق به تازگی در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، به پاکستان صورت گرفته است و در مورد آن مقام‌های ارشد نظامی روسیه و پاکستان دیروز در مسکو بحث کردند. پاکستان و روسیه در حال به این توافق دست نیابند که در روابط پاکستان و ایالات متحده آمریکا تنش موجود است. ایالات متحده آمریکا اخیراً کمک امنیتیش را به پاکستان به حال تعلیق درآورد و این کشور را متهم ساخت که در برابر تندروان مسلح اقدامات کافی انجام نداده است، اتهامی که پاکستان رد میکند. دیپلماتان سازمان ملل متحد میگویند روسیه و چین از یک پیشنهاد در مورد شمولیت یک بانک روسی و نماینده یک بانک کره‌ای شمالی مستقر در مسکو در لیست سیاه سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. روسیه و چین ناوقت دیروز در برابر یک پیشنهاد آمریکا که در آن از کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد خواسته شده بود تا بر بانک تجارتی اگروسیوز روسیه تحریم وضع کند اعتراض کردند. ادعا می شود که این بانک با کره شمالی در زمینه سرباز زدن از تحریم های سازمان ملل متحد در زمینه معاملات مالی همکاری کرده است. در پیشنهاد ایالات متحده آمریکا، ری جونگ وون معاون نماینده بانک تجارت خارجی کره شمالی در مسکو نیز هدف گرفته شده است. گفته شده است که این بانک کره شمالی از تحریم های واشنگتن که هفته گذشته بالای بانک روسیه و سایر نهادهای این کشور وضع شد تخطی کرده است. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از دریافت‌های اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرد که به اساس آن حکومت ترکمنستان مسئول مرگ یک فعال حقوق بشر که در سال 2006 میلادی در توقیف در گذشت پنداشته می شود. بر بنیاد گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اوگل سفر مرادوا که به طور منظم با رادیو آزادی همکاری داشت در پیوند به فعالیت‌هایش در عرصه حقوق بشر و ژورنالیسم توسط حکومت ترکمنستان بازداشت و توقیف شد. به گفته این کمیته، حکومت ترکمنستان باید در مورد مرگ اوگل سفر مرادوا تحقیقات غیر جانبدارانه را انجام بدهد و به خانواده وی غرامت بپردازد. توماس کنت، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در یک بیانیه گفت دریافت‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید می‌کند که مرگ اوگل سفر مرادوا یک جنایت دارای انگیزه سیاسی بوده است. اوگل سفر مرادوا در ماه جون سال 2006 میلادی در شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان توسط پلیس بازداشت و سپس با دو فعال دیگر به شمول برادرش محاکمه شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. وضعیت در غزنی، جایی که طالبان شب گذشته حمله گسترده را آغاز کردند و مقامات میگویند که این حمله به عقب رانده شده است. صحبت با یک عضو شورای ولایتی غزنی درباره حالات در این شهر. پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری نظامی دست یافتند. در هرات یک شرکت چینایی می‌خواهد برق مورد نیاز شهرک صنعتی را از طریق تولید برق آفتابی و بادی تامین کند. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی درباره انتخابات به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقامات وزارت دفاع و وزارت داخلی افغانستان میگویند که حمله طالبان را در شهر غزنی به عقب زدند و صدای فیر هم در اینجا کمتر شده است. قوای کماندوی وزارت دفاع به منطقه رسیده و قوای آمریکایی و هلیکوپترهای نظامی این کشور مواضع طالبان را در غزنی بمباردمان کردند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در کابل جاوید حسن زاده معلومات دارد و در خط تلفن با ماست. حسن زاده صاحب، حالات غزنی فعلا چه قسم است؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین واقعا با اساس نگرانی هایی که از طرف نماینده شورای ولایتی و شورای و ولسی جرگه غزنی مطرح شده، گفتم میشه که وضعیت در غزنی هنوز هم جنگی است و مردم در همه در خانه هایشان قرار دارن. شهر بالکل خلوت است، مردم به سر وظیفه شان رفتن نمیتونن به خاطر از اینکه یک وضعیت جنگی در شهر غزنی حاکم است. و قسمی که گفته شده، طالبان مسلح اولی ساعت 12:30 شب گذشته حملاتشان از چند بخش بالای شهر ولایت غزنی انجام دادن که تا صبح امروز بسیار جنگ به شدت ادامه داشت، اما نیروهای امنیتی افغان حال فعلا به گفته مقامات وزارت داخله که این حملات عقب زده شده. برخی از اعضای شورای ولایتی هم در این مورد نگرانیشان را با ما شریک ساختن. حمیدالله نوروز، یکی از اعضای شورای ولایتی، در مورد به رادیو آزادی در وضعیت گفت که بله ای که وضعیت در شهر غزنی هنوز هم جنگی است و مشکلات وجود داره. از طرف دیگر شاگل رضایی یک نماینده ولسی جرگه افغانستان ای بسیار ابراز نگرانی کرد و گفت که چندین بار ما وضعیت غزنی را با مقامات امنیتی، با وزیر داخله، وزیر دفاع و همچنان رئیس امنیت ملی در میان گذاشته بودیم و از وضعیت غزنی بر از اونا معلومات داده بودیم، اما به گفته از او توجه لازم صورت نگرفت و ای چنین حمله بالای شهر غزنی صورت گرفت. اما وقتی که ما با مقامات ولایت غزنی و وزارت داخله صحبت کردیم، در قدم اول وزارت داخله افغانستان ساعت حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز که تماس با ما برقرار شد، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله گفت که عملیات طالبان به عقب زده شدند، اما طالبان در بخش در یک بخشای از شهر اونا در بین منازل مسکونی و بلند منزلها جابجا شدند و فیرای پراگنده را انجام میتن، اما اطمینان داد که این مشکل تا ساعتهای بعد برطرف میشه. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم با عارف نوری سخنگوی والی غزنی صحبت کردم و از او وضعیت پرسیدم که چطور است وضعیت در غزنی و طالبان در چه وضعیت هستند و جنگ در کجای غزنی ادامه داره. او گفت که طالبان به عقب زده شدند و نیروهای کمکی کماندو هم به ولایت غزنی رسیده و عملات بمباردمان هوایی زمینی بالای مخالفین مواضع مخالفین مسلح آغاز شده و اجساد زیاد از مخالفین مسلح در مناطق وجود دارد و از طرف دیگه گفت که تلفات مردم هم وجود داشته، ولی که ارقام دقیق ارائه نکرد که چه قدر است از نیروهای امنیتی، اما در مورد مخالفین گفت که تعداد ده ها تن از اجساد طالبان در گوشه های شهر افتاده و ای در این مورد نگرانی هایی را که داشتن به همگیش اطمینان داد که تا حوالی ساعت دیگر امروز این مشکل برطرف میشه و پیشروی زیاد صورت گرفته با رسیدن نیروهای بیشتر انشاءالله که این مشکلات برطرف میشه. اما طالبان مسلح در یک اعلامیه که به رسانه‌ها فرستاده گفته شده که افرادشان در داخل شهر با نیروهای امنیتی داخل جنگ هستند و در اعلامیه که از طرف طالبان هم منتشر شده گفته که اونها مقادیر زیاد سلاح و مهمات از نیروهای امنیتی به دستشان رسیده و تعداد زیاد از نیروهای امنیتی هم تلفات وارد شده و همچنان در این اعلامیه گفته شده که یک تعداد تعمیرهای دولتی هم آتش زده شده است. ولی این بود جزئیات در مورد وضعیت غزنی که با شما شریک ساختیم و در مورد جزئیات بعدی باز هم شنونده را در جریان قرار خواهد دادیم که حالات بعداً در چه حالت صورت خواهد گرفت.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود و طوری که گفت باز هم درباره حالات غزنی در امتداد روز در برنامه‌های بعدی به شما معلومات خواهیم داد. اما خبر اخیر همین است که مقامات دولتی افغانستان میگویند که حمله طالبان به عقب زده شده و برخوردهای پراگنده در بعضی از بخش‌های شهر غزنی ادامه داره و طالبان به خانه‌های مردم رفتن و پنهان شدن و از اونجا فیر میکنن. برخی از اعضای شورای ولایتی وضعیت شهر غزنی را نگران کننده خوانده و میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در بخش‌های از شهر ادامه دارد. حمیدالله نوروز یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری با افراد ملکی هم آسیب رسیده است، اما وی در مورد رقم دقیق چیزی نگفت. جاوید حسن‌زاده لحظات قبل با آقای نوروز مصاحبه کرده و در مورد وضعیت زندگی مردم و شهر غزنی پرسیده است.
حالت جنگی فعلا هم جنگ در جریان داره. قسمت های شهر کونه میگن اونجا طالب هستن، بعضا انداخته های میکنن سر پسر دولتی. در یکی دو ساختمان های بلند منزل اینا جای گرفتن، از اونجا تیراندازی میکنن و در زین در قسمت حیدر آباد که چسبیده به شهر است اونجا درگیری عملا جریان داره. دیگه دکان ها مسدود است، حالت جنگی.
خب وضعیت مردم در شهر چطور است؟
مردم را خود با بلنگو صدا کرده که خانه های خود نبرین، بزاری که موقعی بعضی دوستا اقاریبی طرف دارد در تماس است، اونا کلن در خانه های خود هستند.
کی در بلنگو صدا کرد، حکومت یا طالبان؟
طالبان. خانه هایتان نبرین، دست برین خونتان نگردن خودتان. شهر خالی است، مردم کس از خانه های خود نمیبرین و جنگ هم جریان داره، نسبت به شهر کمتر. اونطور در چند گوشه شهر همچنان جنگ جریان داره.
به مردم ملکی آسیب رسیده؟ خانه مردم ویران شده نشده؟
قرار گزارش هایی که میتون گفتن که بالاخره تلفات به مردم هم رسیده، ولی دقیق نیست که چی گونه است. برای فعلا زمینی زین است که بازدید صورت بگیره، نقاطی که آسیب دیده از اونجا دیدن شود. این بعدا روشن خواهد شد چون فعلا تمام نقاط غزنی حالت جنگی رو به خود گرفته.
خواست مردم چی است؟
نیروی کمکی رو خواست، این قرار اطلاعاتی که به ما رسیده نیروی کمکی در لیوای غزنی رسیدن و گفتن به طرف شهر در حال حرکت است. مردم اینویز که امنیتشتن میشه و ما برها گفتیم که افزایش نیروهای امنیتی، تجهیزات و بالاخره این مسائل ها باید تامین شود و باید تردیم.
به نظر خود چرا ولایت غزنی به طالبان مهم است که همواره تلاش میکنن بالای از این ولایت عملات انجام بدن؟ قسمی که گزارش ها قبلا هم وجود داشت که اینا در برخی از ولسوالی های از این ولایت هم حمله کرده بودن و این بار بالای شهر غزنی از چندین بخش عملاتشان را انجام دادن، میشه در این مورد کم توضیحات بدین؟
مرز غیر مستقیم نداره، غیر مستقیم بسیار نزدیک با پاکستان مرز داره، در زمین 140 کیلومتری پایتخت قرار داره. اگر غزنی سقوط بکند جنگ مستقیماً در دروازه شهر کابل میرسه و در شاهراه قرار دارد. تمام ولایت جنوب و جنوب غرب از شهر غزنی از این مسیر رفت آمد دارند. بسیار از نقطه استراتژیک است، هم برای دولت هم برای طالبا. سالهای سال تا تلاش بودن که غزنی سقوط بکنند، تانوز موفق نشدند.
حمیدالله نوروز یک عضو شورای ولایتی ولایت غزنی بود که درباره حالات این شهر توضیحات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم صحبت داریم در رابطه با ارتباطات پاکستان با روسیه. پاکستان و روسیه به یک توافق همکاری‌های نظامی دست یافتند. بر اساس این توافق سربازان و افسران پاکستانی برای آموزش‌های نظامی به روسیه فرستاده می‌شوند. وزارت‌های دفاع دو کشور برای ادامه همکاری‌های دو جانبه نظامی نیز توافق کردند. جاوید نعیمی در استیدوس و این موضوع را پیگیری کرده. جاوید جان، اول اگر شب یکم معلومات بتین که این توافق میان روسیه و پاکستان چی وقت و در کجا امضا شد؟
بله، توافق اصلی در جریان سفر دو روزه الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه به اسلام آباد صورت گرفت، اما سند را دیروز پنجشنبه مقام‌های ارشد نظامی پاکستان و روسیه در مسکو امضا کردند. وزارت دفاع روسیه میگه در دیدار دیروز جنرال والری گراسیموف، لویدرستیز اردوی کشور و جنرال زبیر حیات، رئیس کمیته لوید استیس های قوای مشترک پاکستان، پس از امضای توافقنامه تایید کردند که گفتگوها را روی توسعه روابط نظامی افزایش خواهند داد. تمرکز اصلی توافقنامه به آموزش‌دهی برای سربازان و افسران پاکستانی در اینستیتوت ها و مکاتب نظامی روسیه است.
خب، در گذشته همیشه آمریکا یکی از بزرگترین حامیای نظامی پاکستان به شمار می‌رفت. و آیا فاصله گیری اخیر میان آمریکا و پاکستان اسلام آباد به سوی مسکو کشانده و یا کدام عامل دیگه هم در منطقه وجود دارد؟
بله، بدون شک ایالات متحده به عنوان بزرگترین متحد پاکستان مانده بود، اما اخیراً تنش‌های میان دو کشور صورت گرفته و افزایش هم یافته. ایالات متحده میگه اسلام آباد در شکست دادن شورشیانه که در افغانستان می جنگند و در پاکستان پناهگاه امن دارند کمک نکرده. واشنگتن همچنان طوری که در جریان هست این کمک های مالی برای اردوی پاکستان را به حالت تعلیق در آورد و برخی تحریم ها را آن سو بر سکتورهای دفاعی و استخباراتی روسیه هم وضع کرد. امین خان، یک محقق امور جنوب آسیا در چاتم هاوس که یک اداره پژوهشی مستقر در لندن است، میگه که نزدیکی روابط روسیه و پاکستان بیشتر از کمک های نظامی به تلاش های نزدیکی سیاسی شباهت دارد. به گفته محقق، وسایل نظامی، تجهیزات و اساس خود اردوی پاکستان غربی است، منان بر اسلام آباد خیلی دشوار خواهد بود که تجهیزات و وسایل آمریکایی و بریتانیایی اش را تغییر بده. به باور امین خان، با دنبال از دست دادن نفوذ در برخی از مناطق جهان، حالا برای روسیه خیلی مهم است که در پای کشورهایی باشه که از قدرت غرب و از کشورهای غربی بخصوص آمریکا زیاد ناراضی شدند و همانند پاکستان خود را اندک در انزوا احساس میکنند.
تشکر شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود که در مورد یک توافق همکاری های نظامی که بین روسیه و پاکستان ایجاد شده صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. یک شرکت خصوصی چینایی می‌خواهد برق مورد نیاز شهرک صنعتی ولایت هرات را از طریق تولید برق آفتابی و بادی تأمین کند. مسئولان این شرکت چینایی برای بررسی این پروژه که 50 میلیون دلار مصرف خواهد داشت به هرات رفتند تا سروی های اولیه را در این زمینه انجام دهند. سرمایه گذاران چینایی می گویند این پروژه تولید برق 50 مگاوات را در 6 تا 8 ماه تکمیل خواهند کرد. جزئیات بیشتر را شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
پس از اینکه ایران میزان صادرات برق خود به شرک صنعتی ولایت هرات را کاهش داد، سرمایه گذاران چینایی تصمیم گرفتند تا جای خالی ایرانیا را پر کنند. یک شرکت چینایی برای تولید 50 میگاوات برق بادی و آفتابی در شرک صنعتی هرات علاقه‌مندی نشان داده و در این زمینه بررسی‌های خود را آغاز کرده است. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات، میگوید مسئولان این شرکت چینایی به هرات آمدند و تفاهم‌نامه بررسی‌های اولیه این پروژه تولید برق را با آنان امضا کردند.
قطعی برق در از جانب کشور جمهوری اسلامی ایران باعث این شد که ما خسارات زیاد متعامل بشیم و از این بابت سکتور خصوصی تصمیم گرفتند که خودشان سرمایه گذاری بکنند و نیروگاه تولید برق از نور آفتاب و بادر در ولایت هرات تأسیس بکنند.
سرمایه گذاران چینایی میگویند که بررسی‌های اولیه در زمینه تولید برق بادی و آفتابی در شرک صنعتی ولایت هرات مثبت بوده است. یو یونگ، نماینده این شرکت، گفت برای تطبیق این پروژه 50 میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند و کار آن در جریان 6 تا 8 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این پروژه تولید برق با همکاری بخش خصوصی افغانستان و چین در شرک صنعتی هرات رو اندازی خواهد شد. ظرفیت تولید آن در گام نخست 50 میگاوات می باشد، اما تا 80 میگاوات قابل افزایش است. برای راه اندازی این پروژه تولید برق 50 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد شد. هرات به دلیل داشتن بادهای فراوان و روزهای آفتابی زیاد در سال در زمینه تولید برق بادی و آفتابی ظرفیت‌های خوبی دارد. علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان، میگوید سرمایه گذاری در این زمینه فواید خوب اقتصادی دارد و جایگزین مناسب برق وارداتی از کشورهای همسایه است.
بخش صنایع خودشان در بخش مشکلات آب و برق اقدام کنن، هم امنیت انرژی را تامین، هم اینکه قیمت برق با هزینه بسیار کمتر به چی میرسه به کارخانه‌دارها، و در ضمن از او اینا میتونن پلان‌های انکشاف آینده خود را ترتیب کنن.
مقام‌ها در حکومت افغانستان میگن از سرمایه گذاری افغان‌ها و چینایی‌ها در زمینه تولید برق حمایت می‌کنند. سیروس الاف، مشاور امور تجارتی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید راه اندازی پروژه تولید برق بادی و آفتابی نیازمندی شرک صنعتی هرات از برق وارداتی ایران را برطرف می‌سازد.
دولت تمام همکاری ها لازمه در کنار اونها هست و میکنه، و من باز هم از همین آدرس، از همین تلگون شما برای سرمایه گذارها خواهی قول میدم که به هر جا که ضرورت باشه که دولت در کنار اونها باشه، اصلا روی از این شک نداشته باشن، با تمام قدرت و نیرو دولت به کنار اونها هست.
در حال حاضر بیش از 300 فابریکه در شرک صنعتی هرات فعال است که از برق وارداتی ایران استفاده می کنند. در یکی دو ماه اخیر برق وارداتی ایران در ولایت هرات با قطع وصل دوامدار مواجه بوده که این موضوع باعث خسارات هنگفتی به فابریکه‌داران شده است. مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگویند شرک صنعتی این ولایت در حال حاضر به 30 میگاوات برق نیاز دارد، اما تولید 50 میگاوات برق بادی و آفتابی زمینه فعال شدن شرک دوم صنعتی در جوار شرک فیلی را فراهم خواهد ساخت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شماره از نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادامه می‌کنند که برخی احزاب سیاسی و زورمندان به نحو کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود گرفتند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواستند تا از زورگویی‌های احزاب سیاسی جلوگیری کرده و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را به گونه شفاف در زمان معین آن برگزار نمایند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد کرده میگوید این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معین آن برگزار میکند. تفصیلی بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا میکنند شماره احزاب سیاسی و زورمندان میخواهند تا با گرو گرفتن پروسه انتخابات یک نوع فشار غیر مستقیم بالای حکومت وارد نمایند تا به خواسته های نامشروعشان دست یابند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند خواست نسل جوان برگزاری یک انتخابات شفاف و به موقع میباشد و باید کمیسیون از مداخله احزاب سیاسی و زورمندان در این پروسه جلوگیری نماید. سید جواد سلطانی رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان میگوید
خواست مردم افغانستان خوزن نسل جوانی است که او اشخاص و گروه های و احزابی که در مقابل پروسه انتخابات پافشاری میکنن میخوان به یک نحو در گرو خود بگیرن. ما استدعی میکنیم به خاطر انتخابات سرنوشت ساز در افغانستان است. ما نمیخوایم این پروسه مختل شود و تحت تاثیر اشخاص زورمند بره. عکس‌العمل بعدی ما بزرگتر از امروز خواهد برنامه خود وسیع‌تر خواهد ساخته.
آقای سلطانی میگوید اگر به خواست های آنان رسیدگی نشود آنها نشست های وسیع‌تر را در کابل راندازی میکنند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که حدود 10 روز قبل شماری احزاب و جریان های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشته و در آن بار دیگر خواهان تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی شدند، اما آن نشست بدون نتیجه پایان یافت. پیش از آن نیز این احزاب رقم 9 میلیون ثبت نام کننده را خیالی خوانده و گفتند که اگر روند ثبت نام باطل اعلام نگردد و نظام انتخاباتی تغییر نکند آنان حتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری خواهند کرد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز به این احزاب هشدار داده که خاموشیش به معنای ناتوانی وی نبوده و سرنوشت یک ملت را یک قشر تعیین کردن نمیتواند. از سوی هم سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون در برابر افراد زورمند و احزاب ایستادگی کرده و انتخابات را در زمان معین آن برگزار میکند.
ما هیچ گاه فقط به مشوره ها و صبح های سالم و طرح های سالم همه که گوش میدیم، ولی اضافه از این کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است و به مسئولیت خود تصمیم میگیره و کار میکنه. به هیچ وجه به هیچ عنوان هیچ کسی در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نمیکنه و هرگز جردان به کسی نخواهیم داد.
در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید احزاب سیاسی حق اعتراض در پروسه انتخابات را دارند، اما هیچگاه این احزاب کمیسیون را در گرو خود قرار نداده و به گفته وی این وظیفه کمیسیون است که انتخابات را در زمان معین آن برگزار کند.
گزارشی بود در مورد نگرانی ها در رابطه با شفافیت انتخابات در افغانستان. با این را هم فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات به نشر می رسد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک شکایت داریم از طرف همین ملعونین شهدا. چند تا نابینایان از ولایت بدخشان و ولسوالی های دور دور میان، کرایه هزار روپیه یک تر کرایه میشه، اما این مجبور از همینجا پریشان هستن. تقریبا 3-4 هفته میشه ما در همینجا پریشان هستیم. معاشه را اولا نمیتن، فریب میکنن مردم و طلبان ها مثلا جا نمیتن بدون کرایه بدون خرچی. همه شکایت ما را به کلانا و به اتجاب مسئولین برسانین. شکریه، دور شد بسیم.
سلام علیکم، از ولسوالی گوسفندی گپ میزنیم. خاطری کمی گندمی که همین کمکی امداد میایه ایره در هربکی قماندان ها، در قماندان 50 بوجی، 20 بوجی، 40 بوجی میتر در غریب، غرابه، در مظلوم، در بیچاره، بیوه و سهیش کس نمیرسه. باید امیر شکایت شه، ما گفتم که اگه اعلان کنیم که مثلا والی ساید بفهمه، مثلا از این پایگری شه که همین در غریب و غرابه برسه. سیل زدگی 30 تخت قالین که آمده بود در سیل زدگی ها نداد، در مظلوم و غریب و بیچاره همین کمک و امداد نمیرسه. و السلام علیکم، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید.